داد میکنن که اجازه نمیدن شما وارد بشی و این درون خودش فقط رشد میکنه. برای همینه که شما جالب دقت بفرمایید همیشه تحولاتی که در حوزه‌های مختلف علمی اتفاق افتاده از طرف دانشمندانی بوده که از اون علم خارج بودن، از درون خودش اتفاق نیفتاده، چون اونایی که درون خودش هستن به شدت به اون ساختارها و قوانین پایبندن و اون پایبندی اجازه نمیده که نوآوری شکل بگیره. ما به طور کلی در مورد مقوله علم توی نهادهای رسمیمون مثل همون خود وزارت علوم و آموزش عالی یا مثل خود دانشگاه‌ها یا حتی رفتارهای خود ما اساتید دانشگاه یه چنان سپر محافظتی درست کردیم برای علم غربی که در دسترسمون بوده که هیچ کس جرأت نکنه کوچکترین شکی در مورد این علوم داشته باشه. و وقتی شما باید حرف بزنید حتما از یه جایی باید از اینا شروع بکنید. اگر برگشتید سراغ منابع بومی و اصیل و درجه یکی که خودتون بخواستید حرف بزنید، خب خیلی با مقاومت روبرو میشه. این که عرض کردم دانشگاه ها منحصر به دانشگاه ها هم نیستا، ما همین مشکل رو توی حوزه های علمی هم کم و بیش داریم. اونجا هم ساختارهایی شکل گرفته که داشته های قدیمی و تمدنی ما رو میپاد. درست هم هست، باید هم این اتفاق بیفته، ولی بعضی وقتا به شدت قوی میشن این ساختارها. وقتی که ساختارها از خود محتوا قوی تر بشن دیگه اجازه نوآوری نمیدن.
تو گام دوم انقلاب اسلامی انشالله روزی فرا خواهد رسید یا روزهایی فرا خواهد رسید که این ساختاره که فرمودید شما شدیدن ازش محافظت میشه رو ما این دیوارای این ساختارها رو بشکنیم و در واقع
اصلا جهشی که ازت
این ما باشیم که در واقع تهاجم بکنیم به اون سمت، نه اونها با در واقع چیزهای
خیلی. این حرف درستیه و خیلی هم محتمله، یعنی اصلا من در این تصویر هیچ شکی ندارم. اینقدر این تصویر بر من روشنه که در ما در آینده خیلی خیلی نزدیک باید جهش جدی انجام بدیم. مرزهای علمو باید جابجا کنیم، مرزهای جدید علمو ما باید تعیین کنیم. زبان فارسی باید بشه زبان علم دنیا. اصلا برای من این یه خواب و خیال نیست، موضوع به شدت جدیه. یعنی هر کسی بخواد علم جدید رو یاد بگیره باید مجبور باشه که زبان فارسی یاد بگیره و این حتما شدنیه.
آقای دکتر، من در خلال طرح سوال اخیرم یه نکته ای هم عرض کردم خدمتتون که مهمترین انتقاداتی که از آقا به وضعیت در واقع علم پژوهش در ایران طی سالهای گذشته دارن چیا بوده به نظر از دانی؟
من فکر میکنم اگر بخوایم همه اون فرمایشات رو جمع کنیم اینه که به تعبیر خودم رو دارم عرض میکنم اینه که ما نگاه تمدنی و تمدن ساز نداریم به مقوله علم و جدی نگرفتیمش. یعنی باورمون نشده که در یه راه تمدن سازی هستیم، ما داریم میشیم تمدن آینده جهان، ما داریم مقدمات ظهور رو فراهم میکنیم که توی اون شرط ظهور میگن کل اون چیزی که انبیا تا اون موقع آورده بودن دو جزء بوده و بعد از اون 25 جزء انسان ذیل امام تو اون دوره بهش اضافه میکنه، علم میشه 27 جزء. یعنی همچین جهش و رشد سریع و جدی باید اتفاق بیفته. این به دلیلی که ما مقوله علمو جدی نمیگیریم. ممکنه که بعضی تفننی چون اهل علم علاقه به هر حال به علم دارن، بعضی ها که حالا اهل کاسبی هن اهل علم نبودن اشتباهی اومدن، ولی اونا که اهل علم هستن علاقه به علمو دارن، حاضرن توی سختی معیشت هم زندگی کنن ولی اهل علم باشن و لذت علمی ببرن. ولی این خیلی فرق میکنه با اینکه علمو جدی بگیریم برای تمدن سازی، برای اداره مسائل جامعه، برای وارد کردن علم توی صحنه عمل اجتماعیمون، تو صحنه عمل واقعیمون. این جاهاست که علم اون وقت تازه کارآمد میشه، به درد میخوره و میتونه ما رو توی موضوع تمدن سازی به پیش ببره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. واقعا این نکاتی که عزیزتالی فرمودید منو یاد این بخش از بیانیه گام دوم انداخت که عزیزت آقا اصلا بحث در واقع ورود به گام دوم انقلاب اسلامی رو بحث در واقع خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی میدونن که از ایتالی هم بهش اشاراتی رو داشتید. خب آقای دکتر همایون، عرضم به حضورتون که مقام معظم رهبری در این بیانیه خواستار جهاد علمی شدن. حالا به نظر از ایتالی راه های تحقق جهاد علمی چیا میتونه باشه؟
ببینید، این برای اینکه خوب بفهمیم این اصطلاحو برگردونیم به همون تجربه جهاده که به شکل دفاع مقدس توی 8 ساله اول انقلاب داشتیم. خب اونم جهاد بود دیگه، یه نوع جهاد بود. چه اتفاقی اونجا افتاد؟ خودمونو باور کردیم، تمام ظرفیت هامونو به کار گرفتیم، همونجوری که فرمودید جوونا رو جلو انداختیم. ببینید اون صحنه ها چیزی نبود که کسی تصمیم بگیره و برنامه ریزی براش کنه، اینقدر مسئله مهم و واقعی بود که به طور طبیعی اونا شکل گرفت. یعنی ببینید شما گزینش نذاشتید که یه کسی رو توی جبهه راه بدید راه ندید، خود همون احتمال شهادت بزرگترین ابزار گزینش شما بود. کسی میرفت که واقعا ایمانش بالاتر باشه، اون کسی که با ایمان بالاتر میرفت خطرات رو به جون میخرید و جدی میگرفت داستانو، چون اگر جدی نمیگرفت دشمن توی شهرها بود، ناموس خودش در خطر بود و دین و اسلام و خدا و پیغمبر و وطن. مسئله کاملا جدی تلقی شده بود و برای همین بود که جهاد شکل گرفت، برای همین بود که جهش شکل گرفت، برای همین بود که در دل اون شرایط به شدت سخت به ظاهر آینده نگری های بسیار بلند پروازانه مثل صنایع موشکی ما شکل گرفت. یعنی موقع شما میگه تو اون شرایط سختی بیفتیم فقط گرفتار همون روزمرمون خواهیم شد، چجوری یه عده‌ای اینقدر بالاتر از این تونستن فکر کنن که توی همون شرایط سخت فکر آینده انقلاب اسلامی باشن، آینده‌ای که امروز ما داریم تجربهش میکنیم؟ فقط به خاطر صحنه و جدی بودن صحنه. خود صحنه تعیین کرد که کی بیاد کی نیاد، چگونه عمل کنن. خب اگر که ما توی مقوله علم این باور رو ایجاد کنیم که ما مورد تهاجم واقع شدیم، خیلی سنگین‌تر از اون چیزی که در اول انقلاب در مورد دفاع مقدس و 8 سال دفاع مقدس دیدیم، اگه این باور رو داشته باشیم، اگر باور کنیم که نیاز داریم برای خروج از این وضعیت به این که علم رو توسعه بدی، برای اینکه قدرتمند بشیم، برای اینکه این علم رو برخلاف اون چیزی که در تمدن غرب تجربه شده مبتنی بر پایه‌های اخلاقی و دینی و ارزشی قرار بدیم، خب حتما خیلی اتفاقات دیگه‌ای پشت سرش خواهد افتاد. و موضوع جهاد علمی به نظر من کاملا در همون چارچوب فهمی که از دفاع مقدس داشتیم قابل تبعیت.
خب آقای دکتر، این راه‌های تحققش، ببینید الان ما مواجه هستیم با یه نقشه راه، یعنی این بیانیه گام دوم اومده 40 سال در واقع دستاوردهای ما، چالش‌های ما در عرصه‌های مختلف رو بیان کرده از سوی حضرت آقا. بعد حالا با توجه به این تجربیات و دستاوردها و چالش‌ها و نقایص و ضعف‌ها مد نظر هستش که گام دوم انقلاب، یعنی دهه ابتدایی در واقع گام دوم رو چگونه برداریم. این نقشه راه اومده ترسیم کرده، یکیش بحث در واقع جهاد علمی هستش. خب این الان به نظر حضرت عالی واقعا چیکار باید کرد؟ یعنی این نقشه راه رو مسئولین چگونه تبیین بکنن برای جامعه که این جهاد علمی تحقق پیدا بکنه؟ همش صرف این که در واقع ما بیایم هی نقل به مضمون بکنیم، نقل به مضمون کنیم، دردی رو دوا نمیکنه. یعنی باید این جهاد به نظر من در لایه‌های بالایی جامعه و سطوح بالایی جامعه حتما باید شکل بگیره تا یواش یواش در سایر سطوح هم این در واقع تحققش رو ما بتونیم ببینیم. چیکار کنیم؟ راه‌های تحققش چیه؟ این خیلی نکته مهمیه.
یه جمله، شاید خیلی تقلیل گرایانه به نظر بیاد، ولی واقعش اینه که ما در ساختارهای علمی اون نیاز به یه پوست اندازی داریم. اون چیزی که من اجمالا می‌بینم و خیلی از همکارانمون وحدت عالی حتما تایید می‌فرمایید اینه که این ساختارهای پوسیده دوره قبل از لحاظ علمی اجازه نمیده که ما رشد بکنیم و این ساختارها داره جهت میده. وقتی ساختارها داره جهت میده که یه قسمت عمده ایش هم ساختارهاییه که توی نظام بین الملل به ما تحمیل میشه به خاطر اینکه میخوایم آمارمون رو درست کنیم. درست هم هست. یعنی وقتی شما میخواید بگید که ما از تعداد مقوله‌های علمی پژوهشی فرض کنید در دنیا چنین رتبه‌ای داریم، خب باید تمام قواعد اونا رو رعایت کنید که ما میدونیم خیلی‌هاش برای جلوگیری از نوآوریه.
آفرین.
ولی بالاخره باید رفت به سمت این که ساختارهایی رو ایجاد کرد که اون ساختار هم در درون خودش ما اجازه نوآوری و جهش علمی بده، هم به زبان بیرون قابل فهم باشه. اگر ما ادعا کردیم که می‌خوایم تمدن بسازیم، با سادگی که شدنی نیست. همین سختی شاخه‌سازی رو باید تحمل کنیم، سختی این که ساختارها رو عوض بکنیم. اون چیزی که داره جلوی ما رو میگیره برای رشد علمی، اینا مسائل بسیار بسیار مهمیه. ما معمولاً بهش توجه نمی‌کنیم. عرض کردم مقصرش فقط وزارت علوم ما نیست، خود ما تو دانشگاه‌ها سر کلاسامون توی حوزه‌های علمیه، توی حتی جریان عمومی نهاد علم توی جامعه که موضوع بسیار مهمیه، که اونجا کمتر دردسر وجود داره ولی به هر حال وجود داره. این تکبرهای علمی ساختاری اینا واقعا نمیذاره که ما جهش ایجاد بشه. بعد یه مسئله بسیار مهم دیگه‌ای که شاید توی جاهای دیگه خوب فهم میشه، مثلا توی عرصه جنگ معلوم میشه که یه جوان خیلی بهتر از یه پیر میتونه بجنگه، ولی توی عرصه علم خیلی سخته باور این ماجرا که شما دست جوونا رو باز بذارید که جلو برن و در واقع پیرا جلوشون نگیرن، بلکه هدایت کنن، حمایت کنن، چارچوباشون رو تنظیم کنن تا جلو برن. این رابطه شاگرد و استادی که همیشه توی تمدن اسلامی بوده، بالاخره اینا الگوهاش مفقوده. الان ما باید بشینیم این الگوها رو حتما درست کنیم، و مهمتر از درست کردن الگوها اینه که جرأت داشته باشیم که این الگوها رو اجرا بکنیم.
آقای دکتر، در خصوص عینی سازی موارد مختلف توصیه های هفتگانه بیانیه گام دوم که امهاتش در همون توصیه اول و دوم بحث در واقع علم پژوهش هستش، خب یه مقداری ملموستر اگر بحثمون رو بخوایم پیش ببریم اینه که ببینید آقای دکتر، فرمودید در خلال صحبتاتون بحث طرح مسئله، بحث ساختار، ما در زمینه صنایع دفاعی واقعا این نیاز رو احساس کردیم که باید در این زمینه پیشرفت بکنیم، چون به تعبیر یکی از فرماندهان زمان دفاع مقدس ایشون فرمودن که حتی یه متر سیم خاردار به ما نمیدادن.
بله.
پس این نیاز کاملا احساس شد، اگر ما بخوایم بمانیم باید از نظر دفاعی قوی باشیم. خب در زمینه سایر در واقع موارد علوم هم بایست این موضوع به عینه در جامعه تسری پیدا بکنه، یعنی ما باید بریم به سمت این سازی. الان آخه هر کی صحبت الان در واقع مسئولین مختلف تو جامعه، اساتید، پژوهشگران همه میگن باید آقا اینطور بشه اینطور بشه. پس کی قراره این عینی سازی صورت بگیره؟ الان یه مثالی من عرض می‌کنم خدمتتون، شما به عنوان یکی از اساتید محترم دانشگاه چند درصد از پایان نامه‌های ما جنبه عینی و تحققی تو جامعه داره؟ یعنی کاربردیه در واقع این پایان‌نامه، ما میتونیم از این پایان‌نامه در رفع مثلا یک یا دو مشکل جامعه استفاده بکنیم؟ چند درصد این پایان‌نامه الان در این راستا؟
من سوالو به خود شما برمیگردونم، چند درصد از پایان‌نامه هایی که ما تو دانشگاه نوشتیم و کاربردی بوده رفته جای خودش نشسته و ازش استفاده کرده؟
خب همون ساختاری که شما فرمودید دیگه.
ببین
آیه تو، شما خودتون فرمودید ما باز این دیواره، این ساختاری که غلط بوده تا الان و مورد انتقاد از آقا هستش بشکنیم این رو. ببینید آیه دکتر، خیلی واضح من دارم پرسش میکنم، کی و چگونه، یعنی کی قراره این کارو بکنه؟
پاسخ داره. ببینید حضرت آقا 5 مرحله برای موضوع تمدن سازی ما طی الگو و مدلی هست که مدل به شدت عملیاتی و مهمیه توی این زمینه. مرحله اول انقلاب اسلامی که میفرما ما انقلاب اسلامی در هر حال اجرا کردیم و انجام شده، حالا کم و زیادش یه بحث دیگه. مرحله دوم نظام سازیه که ما از مرحله نظام سازی هم گذر کردیم. مرحله سوم دولت اسلامیه، این از نظام اسلامی به سمت دولت اسلامی و استقرار دولت اسلامی باید حرکت کنیم. مرحله چهارم جامعه اسلامیه. این بر این مبنای نظری استوار هست که اگر قرار ما جامعه اسلامی داشته باشیم، یعنی اگر قرار مردم در کلیتشون مسلمانانه زندگی کنن، حتما پیش نیازش اینه که کارگزاران نظام بتونن مسلمانانه زندگی کنن. چون توی موضوع دولت اسلامی هم بیش از اینکه ساختارها و غیره مهم باشه توی فرمایشات آقا، اخلاق کارگزاران مهمه، یعنی اونجا اون نقطه اصلیه که باید اتفاق بیفته. و بعد از اینکه دولت اسلامی میشه جامعه اسلامی داریم، و بعد تمدن اسلامی که این الگو به همه جهان سرایت میکنه. ما دقیقا توی مرحله دولت اسلامی هستیم. خیلی خیلی مهمه، مردم به امرائشون به تعبیر روایت شبیهتر هستن تا به پدرانشون. الناس علی دین ملوکهم، این که دیگه مشهورتر این روایت یا مثل که حالا زمینهای روایی هم داره. مردم خیلی خیلی منتظر امرایشون هستن ببینن اونا چه جهتگیری میکنن، چون عرض کردم ساختارها دست اوناست، عاملان قدرت دست اوناست، عوامل قدرت پیش اونا هست، همه اونا در باید گاز و فرمون و همه چی دست اوناست که داره. بعدن بله، برای اینکه تثبیت بشه حتما باید بیاد توی سبک زندگی که یکی از موارد خیلی مهمه بیانیه گام دومم هست. ما توی این مرحله هستیم. اگر که سوال شما دقیقاً اینیه که بنده دارم عرض میکنم، پاسخ یه چیزه، دولت اسلامی. ما توی موضوع دولت اسلامی باید به نهایتش برسیم.
خب انشاءالله امیدواریم که در واقع این مباحثی که از تولی فرمودید و سایر دلسوزان نظام در زمینه تحقق موارد و توصیه های هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سریعتر بتونیم به اونها دسترسی پیدا بکنیم و این در واقع چراغ راه و نقشه راهی رو که حضرت آقا تبیین فرمودن در گام دوم انقلاب اسلامی بتونیم بهش هرچی سریعتر دسترسی پیدا بکنیم به امید آن روز انشالله. خب خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محمد هادی همایون از اساتید محترم دانشگاه و استاد دانشگاه امام جعفر صادق علیه السلام و از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی فرمودید تا یک برنامه دیگر و یک موضوع دیگر از سری برنامه های افق‌های نو. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو انقلاب. در 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با رادیو انقلاب از 25 دی ماه 98 موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز صدای گفتمان انقلاب اسلامی و اتحاد ملی. رادیو انقلاب.
شادی چیزی نیست که بشود تقاضا کرد، وقتی به دیگران خدمت کنیم خودش به آرامی به سمت ما می آید. در آستانه دهه فرخنده فجر هستیم و امیدواریم همه شما آماده باشید برای اینکه در این ایام که ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است بتوانید در جشن‌هایی که در سراسر کشور برپا خواهد شد حضور داشته باشید. میدونید از فردا دهه فرخنده فجر آغاز میشه، مراسم یوم الله 12 بهمن فردا از ساعت 9 صبح آغاز میشه در تهران. این مراسم در مرقد حضرت امام از ساعت 9 صبح انشاءالله آغاز میشه. شما هم میتونید در این مراسم شرکت بکنید. دهه فرخنده فجر روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است و بسیاری از هموطنان گرامی به ویژه نسل دوم و سوم انقلاب سعی میکنن که در این موارد حضور بیشتری داشته باشن و جوانها بتونن یاد شهدای انقلاب اسلامی رو زنده بکنن. تراوت و نورانیت روزهای دهه فجر تداعی کننده ایام ظهور پس از غیبت هست. دهه فجر میلاد نوین امتی است که در تاریخ بشری یکی از شورانگیزترین، عمیق‌ترین، زیباترین و اصولی‌ترین تحولات حماسه آفرین رو بر مبنای ایمان و بر محور امامت آفریده است. پیشاپیش دهه فجر بر شما مبارک باد.
فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و نبودم. میهنه میهن، میهنه میهن، به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. تو بودم کردی از نابودی و با مهر دردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر دردی. صدای نام تو، صدای نام تو بود و نبودم، صدای نام تو بود و نبودم. میهنه میهن، میهنه میهن، اگر هستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار به سوی تو بود روی سجودم به سوی تو بود روی سجودم میهنی میهن میهنی میهن تنیده یاد تو تنیده یاد تو در تارو پودم بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی تو بودم کردی از نابودی و با فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن میهن ای میهن میهن ای میهن میهن ای میهن
دوم بهمن 57 پیروزی انقلاب اسلامی.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران 12 فروردین 57 رفراندوم.
من تقاضا دارم که همه رأی بدید به جمهوری اسلامی.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
بیش از 97% از آنها به جمهوری اسلامی
مردم به جمهوری اسلامی رأی عالی دادند.
در راه تو چه ای از کشی دارد این جان ما آینده با خاک ایران ما.
ایران بیداری اسلامی.
ذات بیداری اسلامی شروع شد از در دنیای اسلام. ملت ها به ارزش اسلام و به برکت اسلام به حقوق خود واقف شدند.
وطنم ای شکوه پا بر جا
ایران
وطنم
ایران
و تهران چه سعادتمند هست. تهران شهر الله اکبر است، شهر ایمان و ایثار است، شهر میدان ژاله و سرچشمه است، شهر دانشگاه و 13 آبان است، شهر جمعه سرخ و یکشنبه آتشین است، شهر نماز عید قیطریه است، شهر راهپیمایی تاسوعا و عاشورا و اربعین است. عجب همتی کردند مردم تهران در ایام انقلاب. مقام معظم رهبری فرمودند انقلاب یک حقیقت زنده است، یک موجود زنده است که تولد دارد، رشد دارد، قوام دارد و عمر طولانی دارد. امیدواریم همه ما بتوانیم در دهه فرخنده فجر در این مراسم ها حضور داشته باشیم، به ویژه فردا در مراسمی که در مرقد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برگزار میشه حضور فعالی داشته باشیم و خودمون رو هم آماده بکنیم برای روز 22 بهمن، راهپیمایی با شکوه پیروزی انقلاب اسلامی. امیدواریم همه گروه ها، احزاب، جوانان، نوجوانان، پیر و جوان انشاءالله در مراسم هایی که از فردا در سراسر کشور آغاز میشه حضور داشته باشند و تلاش بکنند برای اینکه دشمنان انقلاب اسلامی رو مأیوس بکنند، چرا که همه ما مدیون این انقلاب شکوهمند الهی هستیم و باید تلاش بکنیم که یک بار دیگر با بیعت مجدد با ارزش‌های والای انقلاب اسلامی بتوانیم